امروز 8000 نفر شغلشون رو از دست دادن تا خب هوش مصنوعی جای اونا رو بگیره.
آره، و یه شبکه کلاهبرداری 3 میلیارد دلاری هم تو دل متا فاش شده.
دقیقاً، تازه قدرتمندترین موشک تاریخ بشرم، یعنی یه موشک بلندتر از مجسمه آزادی، فقط 40 ثانیه قبل از پرتاب به خاطر یه پین هیدرولیکی چند سانتی متری متوقف شد.
واقعاً روز عجیبی بود. به روزی خوش اومدی که قوانین بازی تو دنیای تکنولوژی داره از اساس بازنویسی میشه.
خب میدونم که تو، بله دقیقاً خودتو که داری اینو میشنوی، تو میان این بمباران اخبار زد و نقیض همیشه دنبال درک چرایی این اتفاقاتی، اینکه این رویدادها چطور به هم متصل میشن و در نهایت چه تأثیری روی کار و زندگیت میذارن.
و هدف ما تو این واکاوی عمیق هم دقیقاً همینه. میخوایم این نقطه ها رو به هم وصل کنیم.
راستش منبع امروز ما گزارش تحلیلی تکین مورنینگ تو تاریخ 22 می 2026 هست، روزی که دنیای تکنولوژی با یه سری اخبار انفجاری بیدار شد.
از بحران متا گرفته تا لغو فرمان اجرایی هوش مصنوعی، جریمه های اروپا، نوآوری های اپل و در نهایت تلاش اسپیس‌ایکس.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. بیاین مستقیم بریم سراغ اون زلزله‌ای که تو سیلیکون ولی رخ داده.
منظورت متای دیگه، درسته؟
آره. ببین، متا بزرگترین تغییر ساختار سازمانی تاریخ خودش رو اعلام کرده. آمارها واقعا تکان دهنده است. اونا 8000 کارمند، یعنی حدود 10% از کل نیروی کارشون رو اخراج کردن.
و بخش جالبش اینه که همزمان 7000 نفر دیگر رو مستقیما از بخشای مختلف کندن و به تیم‌های توسعه هوش مصنوعی منتقل کردن.
دقیقاً. مارک زوکربرگ توی یادداشت داخلی خیلی بی‌پرده نوشته که تو عصر هوش مصنوعی موفقیت ما به هیچ وجه تضمین شده نیست.
میدونی وقتی مدیر شرکتی با بیش از 3 میلیارد کاربر روزانه یه همچین حرفی میزنه، یعنی زنگ خطر تو بالاترین سطح به صدا در اومده.
راستش من وقتی این اعداد رو میخوندم با خودم فکر میکردم این کار شبیه اینه که موتورهای هواپیما رو در حالی که تو آسمون دار هاروازه تغییر بدی.
تعبیر خیلی خوبیه.
آره. ببین، متا قراره تو همین سال 2026 چیزی بین 60 تا 65 میلیارد دلار فقط برای تراشه های انویدیا و دیتا سنترها سرمایه گذاری کنه. خب این بودجه از ساخت یک کشور کوچیکم بیشتره.
دقیقاً همینطوره. اما خب دلیل پشت پرده این قمار وحشتناک چیه؟
این همون چیزیه که میخواستم بپرسم. چی باعث شده همچین ریسکی بکنن؟
دلیل اصلیش عقب موندن تو رقابته. مدل زبانی جدید اونا، یعنی لامافور، تو تستای داخلی به شدت از رقباش، یعنی GPT-5 و کلود میتوس، عقب مونده.
یعنی چی عقب مونده؟ مگه همشون متن تولید نمیکنن؟
راستش مسئله فقط تولید متن نیست. لامافور هنوز تو سطح قابلیت‌های پیشبینی کلمه درجا میزنه، اما رقبا به قابلیت استدلال چند مرحله‌ای رسیدن.
استدلال چند مرحله‌ای؟ یعنی مثلا میتونن یه مشکل پیچیده رو به چند قدم تقسیم کنن؟
آره دقیقاً. هر قدم رو تست میکنن، اشتباهاتشون رو میفهمن، تصحیح میکنن و به راه حل نهایی میرسن.
پس در واقع هوش مصنوعی متا هنوز داره مطالب رو حفظ میکنه در حالی که رقباش دارن مسئله حل میکنن.
دقیقاً همینه. و خب اگر متا تو این سطح زیرساختی عقب بیفته، تمام سرویس هاش از اینستاگرام تا تبلیغات آسیب پذیر میشن.
خب با این اوصاف آیا متا بازی رو باخته؟ این 65 میلیارد دلار قرار معجزه کنه؟
نه، هنوز نباخته. متا یه کارت برنده مخفی داره که بقیه ندارن و اون چیزی نیست جز داده های رفتاری زنده.
آها، یعنی همون تعاملات اون 3 میلیارد کاربر روزانه.
درسته. الگوریتما برای درک انسان به تریلیون ها توکن از این تعاملات نیاز دارند. متا میخواد مدل لاما 5 رو مستقیما روی این کوه داده آموزش بده.
و البته اون استراتژی منبع باز یا همون اوپن سورس بودنشون هم هست، نه؟
دقیقاً. با این کار صدها هزار برنامه نویس تو سراسر دنیا به صورت رایگان براشون باگیری میکنن.
چه جالب. اما میدونی وقتی یه تکنولوژی انقدر قدرتمند میشه، طبیعیه که پای سیاستمدارها هم وسط کشیده بشه. اگر اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میرسیم به یه اتفاق عجیب تو آمریکا.
بله، لغو اون فرمان اجرایی.
البته ببین، قبل از اینکه واردش بشیم، باید مستقیما به تو که داری گوش میدی یادآوری کنم که ما اینجا هیچ موضع‌گیری سیاسی نداریم. ما فقط داریم محتوای منبع رو بازتاب میدیم.
دقیقاً. ما فقط تحلیلگر این گزارش هستیم.
خب، گزارش میگه دونالد ترامپ درست چند ساعت قبل از امضای فرمان اجرای امنیت هوش مصنوعی اونو لغو کرده.
و دلیلش هم فشار لابیگران دره سیلیکون مثل دیوید ساکس بوده که میگفتن این قانون باعث میشه چین از آمریکا جلو بیفته.
ولی از اون طرف مدلای مثل کلود میتس میتونن باگهای امنیتی سیستم‌های بانکی رو تو چند ساعت پیدا کنن. این واقعا ترسناکه.
آره ترسناکه.
خب حالا تو به من بگو این مقررات واقعا ترمز ناوریه یا یه کمربند ایمنی ضروریه؟
ببین اون فرمان اجرایی لغو شده میگفت مدل‌هایی با پردازش بالای 10 به توان 26 فلاپس باید ارزیابی امنیتی بشن.
صبر کن. 10 به توان 26 فلاپس این یعنی چی اصلا؟
فلاپس واحد سرعت محاسباته. این عدد یعنی 1 میلیارد 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 محاسبه تو یه ثانیه. تو این نقطه مدل از یه دستیار ساده تبدیل میشه به یه عامل خودمختار.
یعنی میتونه خودش کد بنویسه و سیستما رو هک کنه.
دقیقاً. و باید هر آسیب پذیری ظرف 24 ساعت به دولت گزارش میشد. وزیر خزانه داری و رئیس فدرال رزرو نگران بودن چون سرعت هک با این مدل ها به شدت بالاست.
پس نگرانیشون کاملا منطقیه.
آره. گزارش حتی پیش بینی میکنه که بدون این ارزیابی ها ممکنه تو 6 ماه آینده یه حمله سایبری بزرگ اتفاق بیفته.
خب این وضعیت تو آمریکا بود که دولت دست غول های تکنولوژی رو باز گذاشته تا از چین عقب نمونن. اما جالب اینجاست که در اون سوی اقیانوس اتحادیه اروپا دقیقاً داره عکس این کار رو انجام میده.
بله. اروپا همیشه تو قانونگذاری پیشگام بوده.
گزارش میگه گروه حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا از گوگل، متا و تیک تاک به خاطر کلاهبرداری‌های مالی شکایت کرده. آمارش هم عجیبه. فقط 23% از 900 تبلیغ مشکوک حذف شدن.
این نشون میده که مشکل چقدر عمیقه.
خب آخه چرا؟ چرا شرکتی به بزرگی متا باید اجازه بده کلاهبرداری های رمز ارز یا دیپ فیک افراد مشهور تو پلتفرمش بمونه؟ واقعا نمیتونن جلوشو بگیرن یا پای پول در میونه؟
راستشو بخوای دقیقاً مسئله پوله.
جدی؟ یعنی عمدن پاک نمیکنن؟
ببین تبلیغات کلاهبرداری بین 5 تا 20 دلار برای هر کلیک به پلتفرم پول میدن، در حالی که یه تبلیغ عادی نهایتاً 2 دلاره.
وای چه اختلاف زیادی.
آره متا تو سال 2025 حدود 2 تا 3 میلیارد دلار فقط از همین تبلیغات پرخطر درآمد داشته. هیچ کس نمیخواد این شیراب پول رو ببنده.
اما این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا این استراتژی تو دراز مدت جواب میده؟ چون اروپا قانون خدمات دیجیتال یا همون DSA رو داره.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی. طبق این قانون اروپا میتونه این شرکت ها رو تا 6% از درآمد جهانیشون جریمه کنه.
6% درآمد جهانی متا. خب این میشه حدود 7 تا 8 میلیارد دلار.
بله یعنی کل اون سود 3 میلیاردی کلاهبرداری رو میبلعه و یه چیزی هم بیشتر باید از جیب بدن.
پس اینجاست که قدرت قانون واقعا خودش رو نشون میده.
کاملاً.
خب بیاین از بازی‌های کلان میلیارد دلاری و دادگاه‌های بین‌المللی فاصله بگیریم. می‌خوام بدونم این تکنولوژی‌ها تو زندگی روزمره و تو جیب تو چه تأثیری دارن.
آره این بخش همیشه برای شنونده‌ها ملموس‌تره.
تو گزارش درباره شرکت انکر یه خبر جالب بود. هدفون‌های لیبرتی 5 پرو و پرو مکس.
بله با اون تراشه اختصاصی جذابشون.
آره تراشه داس AI. این تراشه اومده پردازنده و حافظه رو ترکیب کرده و میتونه تو یه ثانیه 384 هزار بار صدای محیط رو تحلیل کنه.
این واقعا یه جهش بزرگ تو پردازش صدا.
میدونی من اینو به چی تشبیه میکنم؟ مثل اینه که شما سراشپز و انبار مواد غذایی رو بذاری تو یه اتاق. دیگه نیازی نیست سراشپز برای هر ماده‌ای تا اون سر ساختمون بره.
تمثیل خیلی دقیقیه. تو معماری کامپیوتر بهش میگن محاسبه درون حافظه. اینجوری سرعت بالا میره و مصرف باتری میاد پایین.
اما یه چیزی برام سوال شد. نسخه پرو 179 دلاره و نسخه مکس 249 دلار. چرا یه کاربر باید 70 دلار بیشتر بده؟
خب، نسخه مکس یه صفحه نمایش 2.4 اینچی روی کیس داره. اما فقط این نیست. این کیس خودش یه دستیار هوش مصنوعیه.
یعنی چی؟ یعنی کار دیگه‌ای هم می‌کنه؟
آره، میتونه تو جلسات مکالماتو گوش بده، ترجمه همزمان کنه و با دقت 85 تا 90% نوت برداری کنه. تازه از سیستم رکت هم استفاده میکنه تا یادداشتای قبلی تو اسکن کنه و خلاصه جلسه بده.
اوه واو، پس عملاً من دارم یه دستیار جلسات میخرم.
دقیقاً. البته گزارش هم توصیه میکنه که برای بیشتر کاربرا همون نسخه استاندارد ارزش خرید بهتری داره، مگه اینکه واقعاً به این دستیار نیاز داشته باشن.
خب این دموکراتیزه شدن ابزارها خیلی جذابه و اینجا دقیقاً جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه، چون اپل هم تو این مسیر قدم بزرگی برداشته.
بله، اون پخش زنده مسابقه فوتبال.
آره، اولین رویداد ورزشی حرفه‌ای یعنی بازی لس آنجلس گالاکسی تماماً با 15 تا دستگاه آیفون 17 پرو فیلم برداری شده.
این واقعاً یه شاهکار مهندسی و رسانه‌ای بود.
اما راستش من یه چم شک دارم. این یه انقلاب واقعی برای تولید کنندگان محتوا است یا فقط یه ترفند بازاریابی بزرگ از طرف اپل؟ مگه آیفون میتونه جای دوربینای سینمایی چند صد هزار دلاری رو بگیره؟
خب باید منطقی بهش نگاه کنیم. آیفون با فرمت پرورس 4K و پروفایل اپل لاگ تو نور روز واقعا بی نظیره. لرزشگیرش هم عالی کار میکنه.
یعنی کیفیتش با دوربین حرفه مونه میزنه؟
ببین تو نور روز بله، اما نمیشه قوانین فیزیک رو دور زد. سنسور آیفون کوچیکه، یعنی اون عمق میدان و تار شدن زیبای پس زمینه لنزهای سینمایی رو نداره و تو نور کمم عملکردش افت میکنه.
پس به خاطر همینه که بازی رو وسط روز و زیر نور خورشید برگزار کردن.
دقیقاً. اما پیامش برای تو به عنوان مخاطب اینه: دیگه نیازی به بودجه های میلیونی نداری. تجهیزات موبایل به سطح حرفه‌ای رسیدن.
این واقعاً الهام بخشه. خب ما از چیپست های میکرواسکوپی تو گوشت و دوربین های موبایل صحبت کردیم، اما حالا بیاین سراغ بزرگترین ساخته دست بشر بریم، چون تکنولوژی فقط روی زمین تغییر نمی کنه.
بله، رسیدیم به اسپیس اکس و رویای فضا.
آره، اسپیس اکس میخواست موشک استارشیپ VC رو پرتاب کنه. این ماشین واقعا عظیمه. 125 متر ارتفاع، 17000 تن نیروی رانش و 33 تا موتور.
و قابلیتی که قرار بود 100% قابل استفاده مجدد باشه.
دقیقاً. اما در فاصله 40 ثانیه مونده به پرتاب، به خاطر مشکل یه پین هیدرولیک لغو شد.
شاید به نظر یه شکست بیاد، اما در واقع نشون دهنده اوج مهندسیه.
چطور؟
خب وقتی سنسورها میتونن یه تغییر فشار میکروسکوپی رو توی پین تشخیص بدن و پرتاب رو لغو کنن تا یه آسمون خراش پر از سوخت منفجر نشه، این یعنی سیستم ایمنی بی‌نقص کار میکنه.
آره، این خیلی نکته مهمیه. اما چیزی که تو گزارش منو میخکوب کرد اون عددا بود. اگر این پروژه موفق بشه، هزینه ارسال هر کیلوگرم بار به فضا از 10000 دلار میرسه به 100 دلار.
این یه افت 100 برابریه که اقتصاد فضا رو کاملا زیر و رو میکنه.
یعنی ایستگاه‌های فضایی خصوصی و معدنکاوی سیارک‌ها دیگه فقط یه فیلم علمی تخیلی نیستن.
اصلا با این کاهش هزینه همه چیز تبدیل به یه بیزینس واقعی میشه. اسپیس اکس هم استاد یادگیری از همین توقف‌ها و شکست‌هاست. اونا خیلی زود مشکل رو حل میکنن.
خب عجب مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردیم. از تغییرات دردناک اما ضروری متا برای بقا تا قدرت لابیگری تو آمریکا، جدیت اروپا تو جریمه قولها، دموکراتیزه شدن ابزارها توسط اپل و انکر و در نهایت تلاش اسپیس اکس.
میدونی وجه اشتراک تمام این اخبار سرعت وحشتناک تغییره.
آره واقعا سرسام‌آوره.
مهارت‌هایی که تو امروز یاد میگیری ممکنه فردا کاملا منسوخ بشن. برای همین داشتن قابلیت سازگاری، یادگیری مداوم و درک روندهایی مثل همین سیستم رگ که دربارش حرف زدیم برای موفقیت تو این عصر کاملا ضروریه.
خب همه اینها به چه معناست؟ این سوالیه که من از تو که داری گوش میدی میپرسم.
دقیقاً.
ببین ما امروز دیدیم که متا داره انسانها رو اخراج میکنه تا هوش مصنوعی رو استخدام کنه. و همزمان هدفون‌های انکر دارن تبدیل میشن به دستیارهایی که مکالمات ما رو گوش میدن و ثبت میکنن.
این روند خیلی چیزا رو عوض میکنه.
آره.
پس به این فکر کن، وقتی هوش مصنوعی هم جای همکارانت رو تو شرکت بگیره و هم جای حافظت رو تو جلسات روزمره، مرز بین مهارت‌های انسانی تو و قابلیت‌های این ماشین‌ها دقیقاً کجا کشیده خواهد شد؟ چی باعث میشه تو هنوز ارزشمند بمونی؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
با این سوال تو را با افکار تنها می‌دارم تا واکاوی عمیق بعدی. کنجکاو بمون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.